از روی مستحضر جمعه نشیدم یک بزرشی رو از برده شده جمعه شیخ انصاری مطرح فرمودم با اشکالاتی که بود برای شد در این جلسه خدمت از داری باشیم
خواهش بکنم
فرمودیم که یک کلیاتی و یه بسی تقسیم بندی های رو فرمید استفاده کنیم
سلامت باشید. حالا شما جلوتر هم رفتید عبارت های آقا
اگر فرصت نشد
من حقیقتا اولا رفتم دنبال این که ببینم در چند حوزه بحث رو پیگیری باید بکنیم و از پرمشت از ریس
کنید
بیشتر این که خواسته چون معنای اصطلاحی و لغوی این قضیه درست واکاوی نشده بنابرای چه معناست نمیدان ترهیمانی نشده اشکالات در این وسط وجود داره خواسته تعاریف مختلفی هست وشه جمعش چیه ملاک اینجا هست نیست و خب میگم ما از اینجا شروع من خود از اینجا شروع کردم
به چی رسیدید؟
ارزم از اونتون که
راحت بگید ام خواهی بحث شروع بشه من هم عرض میکنم
یعنی بیشتر استفاده کنیم
نه از جزء استفاده مونه واقعا شما احتیاط نفرمایید هرچه مد نظر شریف
هست ما لغت بیا جمع نگاه کردیم به شاید بیش از 18 تا از این لغتنامه ها حرف مختلف زیاد زده بودن این هر کس بعضی گفته بودن باید مثلا صوت حسن این دفتن نه مثلا علوازم باید مثلا طربم توش باشه و امثال زاری در مجموع در قول لغویین اون قدر متیقن از کلام همشون همون صوت حسن چون به هر حال افراد مختلف حرف میزنن در بحث حوزه لغت خیلی نمیشه یعنی باید به قدر متیقن عکس کنی ظاهرا بعد از نمازتون که در حوزه اصطلاحی هم دوباره آقایون غالب آقایون فقها همین صوت به اصطلاح دارای تطریب و ترجیح رو آقایون گفته بودن و اینکه اما خود این چرا حرام هست این که صوت چنین چیز اینطور باشه چه مشکلی دارد یه عده مثلا باز در تعلیل این داستان بحث ترقص رو مطرح کرده بودن یا مناسبت با مجالس لح رو مطرح کرده بودن و امثال ذلک که فرآورم که مطالعه کردیم موضوع رهبری چون به تمام این فرمایشات ایراد گرفته بودن یعنی از دم هم به تعریف لغوی هم به اصطلاحی و هم به فرمایشات آقایون فقها و هم تعلیل و ادله شون که آن مناسب فلان ما اصلا این مناسبت ها و این ها همچین حرف های وزینی نیست چون هم این شعر رو هم آن شعر رو هم آن محتوا رو هم این محتوا رو هم اون آهنگ رو هم این آهنگ رو در همه این مجالس می شود خوان این ملاک ها درست است و در نهایتشون جمع بندیشون این بود که ما باید ملاک رو ببریم روی اضلال داشتن یا نداشتن این آواز این موسیقی این سخن اگر اضلال ازش پدید آمد چه سخن بود چه صوت بود این قناس اگر ایجاد اضلال نکرد قنا نیست و ملاک هم در البته گفته بود که مجموعاً ترقص آور اگر باشد قطعاً به اصطلاح قناس اما ترقص آور بودنشون هم فرموده بود که ملاک شعنی است نه به اصطلاح فعلی این در مجموع تعاریفی که جمع‌بندی شده بود و فرمودنشون هم شده کرد من تک تک البته ایراد گرفته بودم فهمیدم جمعاً فهمدن اضلال برام مهمه اونم اضلال شعنی نه اضلال
خیلی حال من این نکته که گفتید یه نکته فعلا اجمالا از دستمون نره و فایده منده عرض کنم خدمتون از کلمات آقا یه نکته جالبی هم که به دست میاد تو هم دقیقا همین مسیری که خیلی زیبا هم گفتید شما وقتی آقا مثلا مسئله اضلال فکر میکنم تو همون مثلا جلسیه اگه درست الان تو ذهنم باشه چون خیلی وقت پیش من این کتاب رو همون اول که چاپ شد دیدم چاپ اولش هم که بعدن دوباره اصلاح شد کنم صفحه جلسه یه مثلا 220 خورده ای 230 تو این جاهای بار یه جنبندی دارم اونجا فکر میکنم اونجا حالا تردید دارم فکر میکنم آقا میبرن سر این که وقتی ما میگیم اصلاح چه اصلاح به کلام باشه چه اصلاح به صوت باشه چه چی بعد میفرمایند که یعنی به این مضمون حالا صریح عبارت از جمعش من اینطور حس میکنم که ذهن شریف گوینده این حضرت آقا اینه که آقا لقائل نه یقول که انده این قلط به ما بکنن که اصلال صوت به چیه اصلال کلام معلوم مثلا اباطیلی بگه شرکیاتی بگه یا اشاعه فحشا و اشاعه فسق و اشاعه محرمات اینا میشن اضلال کلام چون معدای کلام معلومه که دیگه یعنی بر اساس
شما اصرار رو به محتوا میزنید
شما تو بیان آقا، تو بیان آقا جایی که به کلام میزنه
این بشه که
فیه اشکاله. حالا یه دقیقه اول میخوام فرمایش آقا گفتم میخوام این نکته ای رو در کنار ای، چون این مطلب تو عبارت آقا تصریح نمیشه، اما من به نظرم ذهن شریف آقا اینه، نه این تیکه کلام اینش که صریحه اون برترش. حالا میگم آقا میفهمن که اینجا که انه ملاک ازلال در اون جایی که تو کلامه، یعنی شعر باشه نثر باشه اگر ازلال داشته باشه اشکال داره، صوت هم باشه اگر ازلال داشته باشه اشکال داره. این بعد میگه خود تو کلام معلومه به چه ملاکی بگیم این کلام. ببخشید اگر من یه اصخایی ببخشید خلیص. بعد خب ازلال صوت به چیه، به چه مقیاسی بگیم این صوت الان مزل یا مزل
نیست.
بعد آقا تو جلسات مختلفی گفتم این تصریح نیست، مثل مراتب و حکم از تو بک‌گراند مطلب هستش بعد اینا روش چیده میشه، تو جاهای مختلفی انگار آقا با این سوال وارد تفسیر ادله میشه. خیلی جالبه این تیکه که اصلال صوت به مازا. مثلا یه جایی میگن که آیا چون مال مجالس لهوه بگیم مزله، آیا چی بعد اونجا یه جمله دیگه ای هم آقا دارن که بابا ما ماجرای لهو واضح تر از غنای من جهتن، از جهت واژه‌ای، اما آخرش لهو هم اینقدر در روایات و آیات ما متفاوت شده. حالا مجالس لهوی چیه؟ دوباره این متیقناش معلومه، اما وقتی به مرز میرسیم که میخوایم اونجا ما صدق رو درست کنیم گیر میکنیم. بعد یه جای دیگه آقا این داستانه که دارم میگم، تو میگن که انگار یکی از چیزهای خوب که بشه روش پافشار کرد مسئله رقصه.
بله.
میگن رقص دیگه نیاز به تعویل و توجیه و چی نداره، میشه گفت صوت و بعدم حکمش هم معلومه، یعنی هم ادلش هم دلالتن هم سندن هم فتواهن گیر عجیبی توش نیست. بعد درست تا اینجا؟ بعد آقا میگن پس ما که انده میتونیم این رو مقیاس قرار بدیم، بگیم ازلال صوت کجاست
منجر به تلفظ شود،
اون صوتی مثلا این یکی از ملاک هاست، حصر نمی کنن که فقط این ملاک ها
اینجا قدر رو بگیرن این هست
جانم
رقص
هم چی تفسیر میکنن دیگه همون تو استثناها وقتی میخوام برسن به
خیلی واضح نیست. خود ازلال هم به نظر من اونجا نرفتم ببینم ازلال رو اصلا ازلال یعنی چی.
حالا ببینید من می‌خواستم فقط چون فرماش آقا رو گفتن
محتوای یک کلام غیر ازلاله، ازلال اتفاقی است که از این سمت رقم
قبول با همین معناش
ازلال شعنی داشت. ببینید
همه ازلال شعنی یعنی چی اصلا،
حالا باید بحث کنیم روش، من نمی‌خواستم واردش بشم، من فقط می‌خواستم این که تیکه ایجا حالا می‌خوام من برگردم از اول، فقط چون تاشتی تا اینجاشو گفتید می‌خواستم این تیکه رو، این که آقا زیبا به ذهن شریفشون اینه که حالا اگر ما ملاک رو ازلال قرار بدیم بعدن ما هو المنات و الملاک
در صوت
در ازلالی که تو ناحیه صوته، ازلال تو ناحیه کلام مفهوم تره معقول تره، ملاکش هم میفهمیم حالا یا میپذیریم یا نمیپذیریم، اما ازلال تو ناحیه صوتو به چه ملاکی بگیریم؟ بعد تو جاهای مختلف درس انگار با این وجه میان تو صحنه، بعد آخرش یه جای تصریح میکنن به این که ازلال تو ناحیه صوت مثلا این ماجرای ترقص که بعدا آخرش میگیم که این تو مستثنیاتش کجا و کجاش اشکال نداره، کجا و کجا و کجاش دیگه اشکال داره، پس این معلومه حکمن موضوعا در ادله ما معلومه خودش مبتلای به ابهام تو ناحیه حکم یا موضوع مثل غنا مثل حتی لهو نیست، این میتونه یکی از مقیاس های ازلال در لایه صوت قرار بگیره.
شما این فرمان اگه بخواد بره جلو داره نزدیک میشه به فضای کسانی که غنا رو از باب حرمت مقارنات حرام میدونن،
یعنی مرحوم فیض و مرحوم سبزوار
که یکیش هم ترقصه،
سریع همین رو میگن
جدی اصلا دیگه غنا موضوعیتی نداره، آن چیزی که چون ملاک تو
بعد اشکالاتی که او اشکالات هم سعی میکنن جواب بدن که لغوه و پس این همه ادله لغوه است و اینا، آقا سعی میکنن جواب بده. حالا ببینید من فقط این تیکه رو چون این تیکه دیدم تو عبارتشون مصرح نیست و واقعا دقته، این که اگر گفتیم ملاک ازلال، چون خیلی ها گفتن این رو اجمالا از عبا، این که ملاک ازلال، ازلال ملاکش چیه تو صوت؟ یه ادعی مثل اون عبارات منصوبه به صدوق، خب همه چی رو معدا و مفاد میبرن. اگر رفتیم رو مفاد دعوا دیگه نداریم. اما اگر اومدیم برای حیثیت و صوت هم حیثیت مستقله ای قائل شدیم، بعد ازلال در صوت به چیه؟ این مطلبی بود که
اینا رو همه رو از برکت اون روایاتی دارن که لیودلن
زیل آیه همون
بود، زیل آیه خیلیشون مصره که از
اونجا همش همونجاست، همش از همونجا. چندین بار فکر میکنم مثلا 7-8 بار یادم آقا جنبندی میکنن بحث و هی تو جنبندی ها هی نزدیک میشن به این افق، قشنگ شدنه معلومه که چجور از ادله استیاد میشه، قطعاتش استیاد میشه. حالا من یه دو جمله ای عرض کنم، میتونه این طرح بحثمون باشه، یعنی بر این اساس جلو بریم شاید بتونه مثلا نافع باشه. ببینید، اگر کسی به مجموع ادله نگاه بکنه میبینه که همون مثال معروفی که اصولیین میزدن که غنا الغنا محرمو مصداق از مصادیق اجمال نسته، چون غنا تفسیر نشده، سریع اومده زیل آیه گفته هو الغنا هو الغنا هو الغنا اینطوری. خب بعد وقتی این شد که این غنا حکمش معلومه، موضوعش برا ما مجهوله، مثلا یا حدود سقورش مجهوله یا بیش از حدود سقورش، فقط از حدود میام جلوتر اجمالش بیشتر تسری پیدا میکنه به جوهره معنای جاهایی، این میشه ذهنیت دیگه. لذا همه فقها هم از ابتدا با این اومدنه که اجماع محصل داریم، اجماع منقول داریم، بلکه ضرورت دینه، هر کی به یه شکلی خواسته حکمش رو یأخذه من المسلمات.
خود آقا هم حرمت فعل جمله رو
فعل جمله همه هم قبول دارن، میگم حتی آقای خویی که آقای خوییه اینجا گیری نداره، میخوام بگم این مال این زاویه دیده دیگه. خب پس حالا که اینطور شد، در واقع ما الان مهمترین تمرکزمون سر ناحیه تصوری بحثه، نه سر ناحیه تصدیق.
اینا چی هست؟
این خیلی مهمه. من این نکته که میگم رو ناحیه تصور گیر داریم خیلی مهمه. خب حالا ما برای اینکه این مشکل تصوری رو حل کنیم چیکار باید بکنیم؟ حتی این انضباط به این شکلی که دارم میگم تو مکاسب هویدا نیست. یعنی شیخ توی مثلا تو فهرست مباحثش تو عنوان یا تیتر چهارم یا پنجمش میره سراغ بحث قول لغوی، اینطوره دیگه، یعنی خاطر هست فرم مکاسب. خب که ما اگه بخوایم مثلا الان متأسی بشیم به سیره های متعارفی که امروز در درس‌های فقه و اصول رایج وجود داره، اگه بخوایم این بحث رو منضبط کنیم، میاریم اول بحث معنای لغوی رو درست میکنیم یا معنای تصوری غنا رو درست میکنیم، بعد میچینیم میریم جلو رو ادله. کما اینکه خیلی از معاصرین یا به سمت آقای خویی و این دیگران که اومدیم همه همین کارو کردن، گفتن آقا اون مقدمه اجماع داری فی الجمله اما برای مشاهد اول بگریم از ابتدا، این همون سیستم اصولی، این تا اینجا قبول دعوایی نداره. خب اما پس ما بحثمون تصوری، باید حدود بحث تصوری رو منقح کنیم، بعد بریم سراغ کار بعدیمون، قسمت بعد. و چون این مسئله به شدت اجتهادیه، یعنی کسی اگر کل عبارات رو نگاه بکنه از فقه رضوی و مقنع شیخ صدوق تا بیاد پایین، ببینه به شدت اجتهاد، یعنی اینکه مرحوم صدوق آخرش یه جایی بگه من لم یتغن بالقرآن، این رو به معنای غنا در مقابل فقر بگیریم، این عبارت معروف صدوق دیگه. چرا؟ این نشون میده که بحث اجتهادیه، ایشون هم تو زیق خناق افتاده، مجبور شده یه طوری، بعدش هم شاهد روایی هم برای خودش آورده که مسئله استقناع بالقرآن و مسئله غنا و فقر مادی و فقر معنوی و یعنی شواهد درست کرده. میخوام از اینجا بگم که وقتی دیگه تو زمان صدوق پای اجتهاد باز شده، فکیف تظن به من یتلو تلو رضوان الله علیه اجمعین، پس دیگه با بحث اجتهادی لذا اینجا دیگه ماجرای تراکم زنون و وصل الیهم لم یصل الیهم یا ماشابه ذلک حتی علل قول به وجود نداره، ما این معدله این تو نگاه عادی. اگر اینطور بشه برگردیم، پس خیلی راحت اگر ما بتونیم دلالت تصوری غنا رو
درست بکنیم
راحت میتونیم به اجتهادمون فتوا بدیم. یعنی دیگه الان با این نگاه خیلی نمیشه اشکال خورد کننده ای به ملا محسن فیض و مرحوم سبزواری گرفت، ولو فتواشون با بقیه ممکنه متفاوت باشه، اما صنعت کار صنعت واحدیه، همه اجتهاد کردن، اینا هم اجتهاد کردن، حالا که باب اجتهاد بازه باز برم اجتهاد کنم دیگه. خواهم میگم تو هندسه قرار میگیم، تا اینجا قبول، بحثی روش نیست. حالا اینجا مسئله اینه، ما احراز معنای تصوریمون رو چجور انجام بدیم؟ احراز معنای تصوریمون رو چجور انجام بدیم؟ خب اینجا برمیگردیم سراغ همون بحث اصولی که از قبل داشتیم. یه موقع با هم یکم در موردش گپ و گفت داشتیم که بابا ما اگه بخوایم قول قوی معتبر ندونیم، بخوایم رو علائم الحقیقه بریم که خودمون قائلیم، این علائم الحقیقه مون آخرش وجد، حالا اعتراض تا بخوایم روش دعوا کنیم چون چند معناییه، اما صحت حملمون و تبادرمون و اینا نهایتا معندنا رو بمون میدن. و چجور ما بکشیمش به عصر معصوم؟ یعنی لابدیم از استصحاب قهقرا، به دردمونم نمیخور استصحاب قهقرا،
خیلی حجت نیست، حجت
دیگه اعتقاد داریم به عدم حجیتش، حالا حسن فلان صناعت مشهور رو دارم
عدم نقل من.
خب وقتی این نشد بیزاریمش کنار، پس عملا تبادر و صحت حمل و سلب ما عندنا به کارمون نمیاد، این لاین مسدوده. ای بسا همونطور که حاشیه رسالم برمیاد تو کفای آخون مجبل گفته، ای بسا این که آخون هی اصرار میکنه که ما تبادر عند اهل لسان و عند اهل لغه، لذا میگه دور حل میشه بخاطر این که اصلا اجمال و تفصیلش به علم ما بر نمیگرده، تبادر او عندی حجته، لذا اجمال و تفصیل تو ناحیه دو نفر اتفاق میفته دیگه، دوری وجود نداره. ای بسا آخوندم که این ماجرای تبادر اهل لغه، تبادر اهل لسان، تبادر که تبادر المستعلم من کلام اهل لسان، هی شکلهای مختلف میگه، ای بسا اینو فقط برای راه حل دور نگفته، اینو اساسا به خاطر اینکه دیده ما با تبادر خودمون نمیتونیم با ادله کار کنیم گفته. یعنی سعی کرده اهل لسان فی زمانهی رو بگیره محور و بگه حالا ما چی میفهمیم از اونا، مستحضر شدید؟ خب که رفتن یواش یواش به سمت قول لغوی، خود قول لغوی نیست چون قول لغوی متخصصه، فقط این میخواد تبادر کنه از،
یعنی دقیقاً اون برگه یقین درست کرده.
آفرین، این روح قصه اینه، ما صحنه را اصلا چپکی داشتیم میخوندی، صحنه را باید برگردونی، خیلی جالب میشه دیگه. ببین از این زاویه دید ما نگاه کنیم، خب همینا خیلی اثر میذاره تو بحثمونا. ببین الان همینا رو که من دارم میگم شما ردشون رو تو بحث بگیرید ممکنه ماجرا تفاوت کنه. خب حالا باز برم جلوتر، پس ببینید من دوباره، ما از معنای تصوری شروع کردیم، گفتیم مشکل اینه، صناعت اجتهادی رو همه اعمال کردن، بزرگترین شاهدش هم استبصار شیخ طوسی و کتاب شیخ صدوق و بعدم سید مرتضی و تا بیم تا پایین که دیگه اونا دیگه قدما همونن. وقتی اونا باب اجتهاد رو باز کردن، فکیف تظنوا بمن یتلو تلوهم قدس الله انفسهم. خب وقتی اینطور شد ما میریم مشکل معنای تصوری، میخوایم معنای تصوری حل کنیم، معنای تصوری با تبادر و صحت حمل و سلب عندنا که مشکل حل نمیشه چون محتاج به استصحاب قهقرایی میشه، لا نقوله به میذاریمش کنار. پس چه کار کنیم؟ بریم سر مدلی که آخون گفته تبادر مستعلم به نسبت الی عالم، که عالم کیه؟ اهل لسانه. یعنی میخوایم بحثو بریم اونجا به قولش. خب یا بریم سراغ قول لغوی که لغوی خودش خبر بده از زمان اون موقع.
اصلا کلام آخوند هم میتونه بهش عکس بشه به این معنا که اونجا اون دوره همین اشکال بازگشت میکنه که اونها یه چیزی رو فهمیدن، اونها ببینیم اونها چه فهمیدن، دوباره من که میخوام الان بفهمم اونها چه فهمیدن، باز چون من گیر فضای خودمم دوباره میخوام چجوری بفهمم، یعنی هر کار کنیم
حالا به اون اعتراض میرسم. متوجه شدم نه ببینید اینو دقت عقلی بخشید، یه تیکه من جلوتر البرم رو اعتراض رسه حل میشه. ما ببینید چرا من گفتم این رفتن به سمت قول و قوی اما خود قول و قوی نیست، چون تو قول و قوی تنسیس وجود داره، یا آقا این لفظ برای این معنا به کار رفته، حالا یا استعمال یا وضع، اما تنسیس وجود داره. اما وقتی ما میخواییم از
تبادر کنیم به قول شما کلام اونا رو، اونا خود تنسیس که ندارن، دوباره ما می‌خوایم بفهمیم. بعد شما میگی آقا لعاب زمان فعلی دخالت نکنه، میگیم اونجا برای گفتم حاشیه رسائل بهتر گفتم، آقا اونجا ما کلمات شتایی داریم، ما و یه جمله و یه کلمه و صحت هم تو یه جمله،
یعنی اهل لسان خودشون
یه دفتر، یعنی یه حجم وسیعی از کلمات داریم اونجا، یه خط نیست. لذا وقتی اهمش ما میخواییم استفاده کنیم، اون مزیق و محدد ذهنمون میشه، ذهن ما رو میکشه به قرائن خودش. دقت فهمید؟ اما این اینا که دارن، حالا نمیخوام وارد بحث و اصولش بشم، بعد اون موقع ما چجور احراز کنیم مجردن ان کل قرینه است، او دعواها پیش میاد. حالا ببینید، خب اینم تمام، اینم تمام، این میشه معنای لغوی. یا با این توضیحی که ما گفتیم، این معنای لغوی نزدیک میشه به معنای عرفی. یعنی ممکنه خیلی دیگه مرز بین مستعمل فی و موضوع اون له خیلی ملحوظ نباشه. مهم اینه که تعارف استعمال هذا اللفظ فی هذا المعنى فی تلک الازمنة و الیک استعمالات کثیره فی المقام مما لا ينبغي الارتياب فیها. اینطور میشه صحنه در واقع. میگم دیگه اصلا بحثمون یکم جابجا میشه. یعنی اصول فقهی بود، میگفتم اصول فقه محور خیلی رنگو عوض میکنه، خیلی جنگامونو کم میکنه، اینم باز خودش یکی از نواحی قصه است. خب حالا وقتی به اینجا میرسیم، میخوام ببرم دیگه تمامش کنیم سر قول امام. خب وقتی اینطور شد، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، ما خب چرا داریم قسم میخوریم که ما ببین الان ما رو موضوع آخرش نیستادیم، آخرش نیستادیم، یعنی در واقع رو مرحله دلالت تصوری به معنای مجردن عن کل قینه سازجه تو خلع
نمیتونی
حرف بزنیم. عملا اومدیم تو محیط تصدیقات استعمالات، نهایتا تصور فی ظرف تصدیقه، اما تو محیط تصدیقات داریم دست و پا میزنیم. یعنی خیلی احراز این که پیوند این لفظ با این معنا فقط به علقه وضعی است و لاقه به او شکل لمی نیستیم، خیلی هم برامون ثمر نداره علاوه بر توضیحات، چون مهم اینه که بفهمیم موقع چی بوده. داریم میفهمیم دیگه، ما دیگه چه مشکلی داریم؟ سیر خدا که کور خدا چی می‌خواست تو چش بینا حاصل شد، او اصلا مطلوبه بالعرضمون بود، ما فکر می‌کردیم از او باید بیم به این حرفای لغت، حرفای عرف اون موقع برسیم. حالا خودش رو گرفتیم دیگه. خب میگم پس مایی که داشتیم تو مدل متعارف دنبال وضع می‌گشتیم، علامات الحقیقه علامات الوضع، الان داره حصل غرضنا بدون اینکه الزاما بتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که هاذا موضوع له ام لا.
تو اونجا می‌خواستم بگم موضوع له مطابق با موضوع له
مستعمل عرفی. الان ما از این ور رفتیم به اون ور، کارمون هم حل شد. باز آقای مجیدی عزیز، آقای خیرآبادی عزیز، اگه نگاه بکنید به ورودی آخوند تو حجت قول لغوی، همین مطلب منو با این ایمان می‌بینید. آخوند میگه کعنه، میگه انگار ما یاد گرفتیم اول بگیم لفظ، وضع، بعد استعمال، بعد مراد جدی، بعد اصول مثلا لفظی. خب این مدل یه اشکال مهم میداره، و اشکال اینه ما اصلا کجا داریم با الفاظ اینطوری کار میکنیم. ما معمولا برعکسه، معمولا این مدل به اون میدن داریم میخونیم، یه لفظشو گیر میکنیم توش، ما مراد جدی داریم میریم به اوبر، نه اوبر میاییم به ایران. رضا آخون اول حجت قول قوی دعواره بره رو ظهور، کسایی که با اون مدل عادت کردنه میگه اصلا خلطه قول لغوی برای بحث معنای تصوری، آخون شروعشو از ظهور انجام داده. ما جواب میدیم نه اتفاقا درست داره، داره رئال حرف میزنه، میگه ما همیشه عقلایی قصه کجاست که ما نوکر علامات الوضع میشیم؟ ما تا یه روزنامه میخونیم یه لحظه توش پیش میاد، اگر تونستیم همون موقعی که داریم میخونیم بدون اینکه حدود این لفظ معلوم کنه مراد جدی بفهم، اصلا نمیستیم روش، با قرائن حل میکنیم. اگه دیدیم نمیشه با قرائن حل میشه، واقعا هم حکمی که الان ما میخوایم اینجا استفاده کنیم، معنایی که میخوایم، اصلا اخباری که داره میده، معنایی که میخوایم استفاده کنیم مبتنی بر فهم این لغت، زوم میکنیم روش، بعد زوم میکنیم زوم میکنیم زوم میکنیم تا میگه اصلا پس موضوع اون لهش معلوم کنیم، از باب اساسات الحقیقه حلش کنیم. و بعدم نه اصول لفظیه ما ظهورن نه تعبد، لذا اگر ما بعدا معنای لغویش هم درست کردیم اما نتونستیم با اساسات الحقیقه حس کنیم مراد جدی اینه، بلش میکنیم دوباره، آخرش میگیم مجبره. یعنی تعبدی تحمیلش نمی‌کنیم. خب اگه فرایندمون این شد، یعنی از ظهور اومدیم، ممکنه ما قبل از اینکه به اون تعیین موضوع اون لایه برسیم که دوباره برگردیم، مشکلمون حل بشه. اینجاست که دیگه مرز بین معنای لغوی و معنای عرفی به هم میخوره از باب بیفایده شدنش برای ما. یعنی اصلا سلم را که لغویین متخصصین موارد وضع نیستن. بالاخره وقتی داره مستعملون فیا رو میگه، خب مستعملون فیا قرن یک و دو رو داره میگه، مستعملون فیا قرن چارده رو که نمیگه برامون، معلوم میشه این لفظ تو اون محیط داشته کار میکرده. داره باش هر حرف میزنه، چون شاره داره با مردم حرف میزنه. یعنی ممکنه از این زاویه دید بیس ارزشمندی نمیگم الان الزاما اینجا حق با بریم جا به جا ببینیم، ممکنه یه جا به کارمون بیاد یه جا به کارمون نیاد، اصلا حکمش واحد نیست چون اینا تعبدی که نیست. باید بریم تو لسان قصه ببینیم چی در میاد ازش، اما ممکنه با همین مشکلمون حل بشه. یعنی اون دعوای اصولی واقعا بی خاصیت میشه.
یعنی از اون جایی که اصل برای ما مستعمل و فی هست، ببینیم میخوام ببینیم در چه حوزه استعمال شده است، سراغ اگر وضع بریم تو فعلیست، اما اول از اونجا نرو، شروع نکن،
تمام شد.
اگر از اینجا رسید اصلا اونجا
نرو،
اگه نرسید ما اونجا کلاً میذاریم
که تازه بریم ببینیم که اگر دستمون میرسه ببینیم آخرش باز اصول میتونیم از ساتون حقیقت جاری کنیم. یعنی حس این که بله متکلم اراده او، اگه واقعا این حس دوباره به وجود
نیاد
بس به دردمون نمیخوره، واقعا مطلوب بالعرضمون بوده به ذاتمون نبوده. حالا ای بسا که اونجا بعد بریم به انصداد هم برسیم تو معنای لغوی، یعنی اون فی حد ذاته ای که شما میدونید این رو. خب حالا وقتی اینطور شد با این ذهنیت که من درست کردم، حالا میخوام برگردم سراغ مسئله دیگه. با همین فرمون طبیعتا اینطوریه، وقتی ما فی محکمه یه متکلمی هستیم، بالاخره این متکلمه بساط داره، مضیف داره، سیستم داره. اوغلایی نگاه کنید، اوغلایی میبینید یه مدایی هم یه سبکی داره، همیشه هم یه جایی دعوتش میکنه، یه مدایی یه سبکی داره، همیشه یه جای دیگه داره. محیط های اوغلا مفرزن از هم، اون جداه، این جداه، این جدا. حالا وقتی متکلمی داره تو محکمه خودش صحبت میکنه، آقا شما میاد سر مباحثه با بنده، من یه سری اصطلاحات و ادبیات دارم، ادبیات گفتاری دارم، اون که کس دیگه ای یه جور دیگه باشه، ها کذا. خب ما اگر بتونیم با فحص تو کلمات خود او معانی لغات مستعملون فیه عنده رو بفهمیم، دیگه چه نیازی داریم حتی سراغ سائر اوغلا بریم فضلا از موضوع له. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ باز آی مجیدی یه ذره از این منظر دقت بفرمایید، من اصرار نمی کنم که هو وضعه لهذا المعنا، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟
نیازی
ندارم بهش، همین که میدونم تعارف عنده استعمال هذا اللفظ و ارادت هذا المعنا یکفینا. مثل چیه؟ مثال بزنم، همیشه هم گفتم آه شارع میگه در، شارع میگه در، خب ما میدونیم عنده در یه محدوده ای داره، شارع میگه حیز، ما میدونیم عنده حیز محدوده ای داره، مثل شارع سیستمش این از بالای سنده یعصو بگه حیز، سیستمش زیر 9 ساله بگه حیز. حالا چه واقعا و تکمینا استعملوه یا لم یستعملو، کاری بهشون نداریم. آقا محکمه منه، آقا ها، یعنی میخوای بگی الشارع وضع، نمیدونم چه. ما با اولی سوال کنم چه ثمری داره الان من بگم وضع عملم؟ بله اگه واقعا یه ثمری داره بگو تا تحقیقش کنیم، اما تا فعلا برامون نیازی رو تأمین نمیکنه، برای چه من بیام روی دعوا کنم؟ اما این خط برای من مسلمه که شارع تو سیستم خودش هر وقت حیز میگه از 9 تا سن نگه است. تونستم این قسمت رو، یعنی میخوام بگم اون قسمت های بی نیازش رو بذاریم کنار از مباحث اصولیمون، رو اون قسمتی که مفیده برامون بیستیم. خب اگه اینطور شد، حالا امام علالله مقامه، امام میگه من به این میگم اعتراض. اعتراض یا تفسیر بیانی که مفسرین داشتن، امام میگه اگه کسی مراجعه کنه به کلمات مفسرین، میبینه مفسرین نمیخوان دعوا کنن که خدا وضع لفظ رو برای این معنا یا چی، اما میگن آقا وقتی ما قرآن رو نگاه میکنیم میبینیم کلمه کثیر، اما این ماده در کثیر اما تو قرآن داره استعمال شده تو این حدود معنایی، مستحضر شدید؟
در غیر از این الان نیاز به قرینه است که ما نمیبینیم قرینه.
نمیبینیم. امام میگه به این میگن اعتراض یا تفسیر بیانی عند اهل لسان. میگه این فقط در قرآن است، سایر علوم و سایر متکلمین هم. اما با کسی با اینه میخواد موضوع اون بفهمه، مرد خدا. یعنی کسی دنبال این نیست که بگه اون قهر از یه برای اینه. اما تعاهده و تعارفه، آقا تعارفه عند اهل فیزیک که کلمه انرژی رو که بکار برن برای یه حدود معنایی دارن به کارش میبرن. اینطوری میشه.
خب با
بله بله تموم شد اینجا شد بله خواهد ادامهش بدم.
یکی این که این که برمودی به صلاح این هم که واقعیتی که ما نوکر شارعی نوکر بقیه نیستیم، لذا دنبال این هستیم که کلام او رو بفهمیم. کلام بقیه اصلا هرچی ما رو قرار دیگه بگم اونم درست، اما اصلا اینه اگر ما میریم سراغ کلام دیگران به خاطر همون نکته
که
هیچ وقت شارع دیدنی خلاف دیدن آقا نه یه چیز جدیدی که نمیخواد با همون مرام درست باید دو
هم
اگر ما اون طرف رفتیم به جهت این هست
طریقیت داره
خب. یک نکته
فقط میدونیم این منافات نداره
ما. از این باید فهمیدیم که ما کلام شارع برامون مهمه، فهمیشون مهمه، فهمای دیگه مهم نیست. میخوام بگم فهمای دیگه رو
طریقیت قبول دارم. نه نه من الان نکته‌ای که دارم میگم یکم میدانی تره آقای خیرآبادی، میگم آفرین طریقیت دیگه. ما سراغ موضوع اونلم که میرفتیم طریقتاً اما الان دارم میگم بابا الان اندل عقلا میگن اول میگن بابا یه مدتی باش بشینی تو کلاس درسش میفهمی این دیدنش
چیه
اینه. خب واقعا این اقرب و طرقه تا اینکه بریم بعد کلاس ها دیگه رو ببینیم بگیم چون اینا همه دارن توی مدرسه حرف میزنن. خب بابا تا خودشو میتونیم خود نمیریم سراغه و اگه خودش نشد مایوس شدیم میریم سراغه.
شما فرمایید اقرب طرق برای فهم مرادات شارع همین حضور در کلاس شارع ببینید که کلام شارع
مرادات در اقرب طرق برای احراز مدالیل تصوری الفاظی که در کلام شارع استعمال میشوند، یعنی تصور فی ظرف تصدیق با چه معنایی در مورد این لفظ بازی میکنه کار میکنه این.
و اگر شک کردیم در اونجا باید بریم.
آفرین
بلا لا
معمولا اینطوریه. اوغلایی هم از الان با این توضیح. حالا جالب اینه این تیکرم بگم خدمتون اینه که قدیم به این میگفتن بحث حقیقت شرعیه، تو قدیم فقه به این میگفتن بحث حقیقت شرعیه. بحث حقیقت شرعیه دیگردیسی عجیب و غریبی پیدا کرده تو رنسانس.
برولم یکن موضوع
حالا اولش هم بگم ببینید کم حالا من حدود سقورش بود. ببینید لذا الان شما سرچ کنید تو عبارات و فقه تو همین جامعه فقه سرچ کنید ببینید کثیرا ما فقها اقدمی، یعنی از زمانی که بحث استدلالی پررنگ شد از زمان شیخ طوسی به ایبر تا میایم میرسیم مثلا حتی به قرن ده، ببینید هی میگن که الاصل حمل اللفظ علی المعنى الشرعی، علی المعنى الشرعی. بعد ما ها الان میگیم یعنی وضعه الشارع، میگن معنى شرعی و ان لم يكن فالعرفي و ان لم يكن سبون فاللغوي. میگم با این ترتیب باید بریم، این همین طریق اوغلاییه. بعد سر چی مثلا آقای مجیدی تاج سرم پیادش میکنن، آقای خیرآبادی عزیز نوره چه سر مثلا جیران. علامه حلی میگه که شارع که گفت اگر یک کسی صیغه مثلا نذر خوند که نذر کردم مثلا این متاع این طعام رو بر جیران یا وقف کردم بر جیران یا چی این جیران یعنی چی؟
تا کجا میره؟
بعد علامه میگه خب من تو روایات دیدم شارع هر وقت کلمه جیران گفته تا 40 تا اینور 40 تا اوه. پس این محدوده نظرش همین 40 تا. بعد میگه لعن الاصل حمل اللفظ علی
معنی شرعی.
نمیخواد بگه وضع.
یعنی من استعمال شارع چیه؟
شارع دیدنش اینه. با این کار میکنه. خب اینم یه نکته. حالا نکته بعدی ما اومدیم بحث حقیقت شرعیه رو حصر که از این جور بحث‌های میدانی آوردیم رو عناوین اصلیه، اونم عناوین اصلیه عبادات، چون معاملات خواصح بود به اجاره و اینا آوردیم رو عناوین اصلیه عبادات صلات و صوم و حج. بعدم گفتیم هر وقت شارع اینا رو استعمال کرده چون معلقینه پس بحث حقیقت شرعیه ثمر
نداره.
بابا اولا دنبال وضع نبودن که بعد بگیم حالا شارع وضع تعینی چی چی چی، اولا دنبال وضع نبودن اونایی که قدیم بحث میکردن، ثانیا اصلا بحثشون منحصر به عناوین
عبادات
اصلیه عبادات نبوده.
حتی جیران
جیرانو داره میگیره. بعد ببینید چقدر ثمره داره این بحث.
معنای شرعی یعنی معنایی که شارع اون رو در اونجا استعمال کرده، این اصلا
انگار این بوده پیش فقها ها.
چون اون جام عرف این رو در واقع واسه شارع واسه نگرده.
اصلا شارع، اصلا شارع در پوزیشن واضع ننشسته. ببینید الان با ایزاویه دید، حالا میخوام نکته آخرم که دیگه صریح‌تر میشه، انگار ما تو علم اصول فقه محور از قدیم این جنس بحث، بحثای حول معنای تصوری خیلی پررنگ بوده. بعد واقعا مثلا یکی از محالش کجا بوده؟ همین حقیقت شرعیه. یکی از محالش کجا بوده؟ همین اعتراض. اینها رو ما از اون حق جایی که بودن امروز تو اصول خارج کردیم، اردی به جایی دیگه، بعد میشم میگیم ثمره نداره. بعد اگر نگاه کنیم میبینیم الان کمتر فقیهیه که همونطور که متسلط و متسلبه بر مبانی خودش تو حجیت های سندی و صدوری و جهتیه، رو مبانی خودش تو عیز دلالات تصوری بمونه، اصلا حواسش باشه قشنگ بگه آقا مبنای من اینه و اینه و اینه و اینه. کمتر میبینیم تو اصول اصلا به جنس بحثای تصوری پرداخته میشه. نمیدونم تونستم اهمیت قصه رو عرض کنم. ببین الان نمونش یه جا دیگه، باز نمونه میبینید دعوا میکنیم آقا ما معنا لفظت الوطن، وطن به معنای لغویش، مسقط الرأس به معنای عرفیش، اتخاذی، آیا اتخاذی غیر عرفی یا همان عرفیه؟ دعواه، یعنی اینا هیچ کمش بدی نیست. مسقط الرأس چی؟ بعد خب حالا آیا وطن شرعی هم داریم یا نداریم؟ که همیشه فقها تو ارتکازشون این بود، میگفتن اگر یه طلبه‌ای بلند شد اومد نجف اومد قم، باید با وطن شرعی مشکلش حل کنیم، ولی با وطن عرفی که عرفن این مهاجر الان برمیگرده، عرفن که وطنش نمیشه، لغوی هم که مسقط و رأسش نیست، با باید با چه حل کنیم؟
وطن شرعی.
بعد وطن شرعی ملک میخواد، نمچی میخواد، 6 ماه بیرون نرو، دیدید دیگه تعبون، گفته 6 ماه بمون، 6 ماه اقوم خارج نشی، یه ملکی هم بخر که بعد بتونیم بعد 6 ماه تعبدن بگیم وطن. این دعواها باشم، حالا اگه وطن شرعی قبول داشته باشی، ولی قبول نداشته باشیم که هیچ دیگه، دعوای دیگه ای داریم. حالا اگه کسی حساس بشه ببین، حالا تو همین زاویه ببینید، مثلا حاج آرزو همدانی علی الله مقامه باشه، حاج آرزو میگه آقا مثلا اصلا بگردیم ببینیم کجای روایات علق الحكم على حیثیت التوتر،
خونم بعد بخری
یا چه، بعد حالا این دعوا قبول دارم مثلا اینا درسته، اما واقعا شارع گفت 4 رکعت برای متبته؟ ببین عزیزا، نمیخوام بگم استنباط درسته، میخوام منهج الاستنباط رو دقت کنید، متد رو ببینید. حاج آرزا میگه نه، ما وقتی نگاه چشمون رو باز کردیم دیدیم تو شریعت قرار اصل نماز 17 رکعته، اصل نماز ظهر 4 رکعت، بعدن این مخصصایی پیدا کرد ضرب فعل عرض. لذا اگه ما شک کردیم تو الان یست و قاعلگ انک زاربون
فلعرض،
الان تو 2 سال 3 سال 4 سال اینجا نشستی،
یک سال
4 ماه، حالا من میخوام اول متیقن شیم یست و قاعلگ انک زاربون فلعرض، با هر عاقلی ببینیم یه بابایی زندگیش اینجا زارب فلعرض که کیفش بسته است، از تو چمدون لباس در میاره میپوشه میذاره
سیم،
اینی دارن چه از کن با حاج آرزا میگه لذا تو قطعا از تحت مخصص خارجی، نه که شک داریم تو مخصص ها، شبه مصداقی هم نیست، قطعا از تحت مخصص
خارج،
بقیه تحت العام.
از این
میخوام بگم ببینید اگر کسی حساس شد رو قصه معانی تصوریه، اصلا آقا شعار وطن آورده تو داری که ما سر معنا، ببین خب این تا ما حساس نشیم رو خانواده مباحث تصوری اینجور امور اتوش در نمیاد.
وطن نیورده به اصطلاح حذر و
سفر
آورده بیان به،
حالا باید بحث کنیم ادامه دارم، من نمیخواستم برم توش، گفتم متد رو فقط میخواستم توضیح بدم که اگر کسی واقعا با یه ذهن ملون به فقه متعارف وارد بشه تو این سیستم، واقعا از قدیم فقها ما برا خودشون بسته بودن جنبه های تصوری، جنبه های تصدیقی، جنبه های تخصیصی، جنبه های حکمی، این جنبه ها بوده. یکی از جنبه هایی که الیوم تو علم اصول با تمام تورمش انگار درش تخته شده تمرکز سر حیثیت معنای تصوری با شؤونشه، این تو اصول ما گم شده. حالا با این نگاه آقای مجیدی میخوام یه حسنه ای به شیخ بدم. ببین با نگاه اول که میخوندی میگفتم آقای شیخ قربونت خود تو معنای لغوی اول بره اول بس وقتی میگی فصلون فل غنا بگو اول غنا چیه؟ به چرا بردیش توی تیتر پنجم یا چهارم فهرستت؟ شیخ میگه نه من اول که انده با ادله اومدم ببینم تو ادله عنوان غنا
فضا دستم بیاد
مثل وطن نباشه که گول بخوری. اول ببینم غنا موضوع بحثه بعد بگم حالا ما معنی الغنا. و چون تو ما معنی الغنا از خود شارع، حالا نمیخوام بگم کارش درست یا نه، ما انگار اینه میگه از خود شارع چیز درست درمونی که برام غنا رو معلوم کنه پیدا
نشد
چون همش گفته الغنا، قول و زور غنا، چی غنا، لهو الحدیث غنا، اما نگفته چیه. ای کاش زره یه چهار تاش یه تفسیری میداد که ما دی خیالمون راحت بیره. چون نگفته از ادله تکلیفش معلوم نشده پس انحصره به این که برم سراغ کتب لغت. حالا کتب لغت من برای حیث موضوع اونلا میرم، نه خود تو رسائل گفتم تو قطع آزن، تو مکاسب گفتم، تو جای مختلف، تو بیع و خیارات و تو کتاب الطهاره اینو گفتم. من از قول لغت لغوی که مراجعه میکنم برای استیناس لعله که من به قطع برسم. به قطع به چی؟ به موضوع اونلا شاید ممکنه موضوع اونلا نیاز نشه، اما به قطع برسم مستعملون فی در اینجا چیه. لذا یه جایی از مصباح استفاده میکنم، یه جایی از مجموع البحرین استفاده میکنم. اگه من خواستم فقط دنبال لغت برم خب میرفتم از احمد فرایدی فقط میگرفتم که اقدم همه است، میرفتم از جوهری میگرفتم، نمیمونم از فیومی بگیرم، نمیمونم از لسان العرب بگیرم. شیخ میگه من برای چی این کارم؟ برای که به استیناس برسم محرز بشه برام. لذا اصلا نگاه شیخ اینجا یعنی که داره معانی لغوی رو میاره با او خانش ابتدایی قالبی که ما داشتیم متفاوت میشه. من میخواستم بگم این یه زاویه دید دیگه است. اینم تا اینجا تمام. حالا آخرین جمله و دیگه عرضم تمام، یعنی طرحم کامل میشه دیگه، بقیهش برمیگره به اینکه شما زحمت بکشید قواسی کنید، هی مروارید بیارید و بشینیم اینجا استفاده کنیم ازشون انشاءالله. لکن اینجا نقطه ابهام مال آقاه. از چه جنبه ای؟ ببینید با این فرمی که گفتم رجوع شیخ به مثلا لغت به چی معلوم، با این فرمی که گفتم کاری که صاحب ذخیره و فیض علی الله مقامه هما انجام دادن که بله وقتی ما نگاه کنیم به محیط به صدور میبینیم مثلا مجالس ای بوده چی بوده چی، اینا معلومه. چرا ببین این کار الان تو این سیستم من جاش کجاست؟ تحقیق قرائن اعتراضیه. یعنی میخوایم ببینیم استعمل غنا را در چه محیطی بود.
این کار
کار مددی میکنه، این کار کار مددی میکنه. اما این با مدل کسانی که تو معنای تصوری دنبال وزنه میگردن و دنبال از اصل و المعنى شرعی همین علامه جیران با اون مدل میسازه
کار آقا.
لکن از عبارات آقا و مجموع عبارات، من جهاد رو خود دیدم دیگه، خودنه رو دیدم دیگه، صلات مسافر رو دیدم دیگه، از مجموع این کارا برمیاد که آقا خیلی مدلش اون نیست یا سکوت حداقل. حالا من این رو میگم نقطه دقت، هنوز خودم به جنبند نرستم مدل آقا، نه کتاب اصولی از آقا ندیدیم، مثلا آقا یه حقیقت چهره بنویسه معلوم میشه دیگه مدل کدوم بره، اما نه ندیدیم، باید از دل عبارت ها استیاد کنیم. هندسه رفتاریشون تو تعامل با معانی تصوریه فی ظرف الادله چجوریه، اونا ازشون این برمیاد. یعنی من همینی که دارم میگم فیض انجام داده، همین عبارت رو از فیض بهتون نشون میدم که الاصل و حمله علی المعنى شرعی و و الا عرفی و الا لغوی، مدل علامه و مدل فاضل مقداد و اینا رو بهتون نشون میدم، اما از آقا عبارت اینطوری تو این کتب فقهی
نه
ندیدم صریح باشه به این شکل.
اینکه در چه مرحله ایشون به کتب لغت مراجعه میکنه نمیتونه برای ما
میتونه کمک کنه، میگم از قرائنه
از ابتدا وارد میشه
واسه. آره آره اینا میتونه.
شیوه شیخ مخالف با دو دسته از آقایونه که اولا دسته از آقایونه که میان کلن از معنای لغوی و موضوع لحی شروع میکنن و بعضی ها نم میان میگن اول کیف موضوع مشخص بشه، موضوع حقیقت شریعه است، عرفیه است یا حقیقت یک عرف خاص، بعد بیاین مشخص بکنیم منبع تشخیص این معنا چه کسانی یا کسی هستش. حالا حداقل بخش اول گروه اول که کاملا مخالف جناب شیخ. حالا بعضی هم این نکته رو استاد ما میفرمودن، این تو غیبت هم هست، اینجا هم هست، خیلی همه جای مکاسب، که شیخ اولا یک حکم شناسی اجمالی داره که بگه آقا این موضوع زی حکم است، بدانیم بعد وارد فضای ادله که میشن، من فکر میکنم دو کار داره همزمان صورت میگیره، اگر حداقل معنا واضح نباشه خیلی، هم دارن به دنبال حدود و ثغور موضوع، یعنی موضوع زی حکم شرعی میگردن، هم به لحاظ حکم این رو برای خودشون تفصیلی تر باش برخورد میکنن که ادله داله بر اثبات حکم چه ادله میتواند باشد یا مثلا من چه اشکالاتی دارم. ولی تو بعضی اشکال میکنن چرا شیخ از حکم شروع میکنه، شیخ از حکم شروع نمیکنه، میخواد بگه آقا چون میخواد بگه اینطوری نباشه که ما بریم جلو بعد بفهمیم این موضوع زهد مشری نیست. این اصلا داخل
فقط دو تا نکته، من مطلب کامل قبول دارم، دو نکته به این اضافه میکنم. میگم شیخ اون اول علاوه بر این که این کارو میکنه که زی حکم بودن معلوم میکنه، علاوه بر این ببین الان با این بحثایی که کردم محددای تصوری مسئله رو معلوم میکنه همینجا. یعنی میگه آقا اگه در مورد غیبت داریم حرف میزنیم، من کار ندارم که مثلا یحیی بن قحطان در مورد غیبت چی گفته، من کارم اینه وقتی دارم به مجموعه اینا نگاه میکنم میبینم شارع داره اینجا کار میکنه. پس حدود موضوعی بحث هم روشن میشه و سه زمین فقه هم معلوم میشه. بود میگفتم بدیهی فقه اینه، نریم یه جا دیگه حتی تو حکم. یعنی این هم این دوتا نکته، محددای تصوری و موضوعی بحث و زمین فقه، که ما پرواز نکنیم. نه بالاخره به قول شیخ ما میخوایم به کلام معصومه، میخوایم تو فرکانس کلام او قرار بگیریم بعد 14 قرن. خب وقتی میخوایم تو فرکانس کلام او قرار بگیریم، باید یه سفره ای بچینیم که این بالون یه دفعه بلند نشه پرواز کنه بره تو سماوات سبدی، اصلا یادمون بره کجا بودیم. این دوتا نکته هم با کار شیخ رقم میخوره، لذا بعدا خود این کاری که اول انجام میده تو شکل و دلیلن بر رد خیلی حرفا. میگه آقا همه حرفای خیلی خوب، اما انگار شهرت محقق غیر اینه، انگار همه رو داشتن روی بحث میکردن، شما کجا رفتی؟ بعضی وقتا شیخ استنباط از دلیل رو مخدوش میکنه، میگه آقا شما از دلیل این رو استظهار که استناد خالت. میگیم چرا؟ میگه خود به خاطر اینکه قرن سه تا حالاش که این استظهار نکرد، تا قرن سه تا قرن هفتش که این استظهار نکرده بود، شک و استظهاره. بعد کسانی که مدل آقای خویی هن اینجا که میرسن میگن شیخ شهرت رو دخیل در فهم قرار داره، شهرت فقط جابر سند علا خیلی قبولش کنیم. چجور شما دخالت در فهم مجتهد حره؟ شیخ نمیگه فهمت حر نیست، داره میگه فهمت متزیق لبن به اینه،
چون تو زمین فقه این فهم است.
حس شد چی درس کردم؟ میگه بابا تو لبن اصلا دستگاه کلامیت بهتون که تو با فرکانس شارع قرار بگیری، تو الان دنیا چند قلم دور خورده ایسی؟
یعنی اونا هم فرکانسن تو هم فرکانسی،
تو با اونا خودت ست کن امارن برات. من نمیگم حتما، لذا خودم هم یه جای اونا تخلف میکنم، اما تخلف مع علم این که از فرکانس خارج که البته الان غنای اینطوریه، یعنی غنا از اولش اجتهادی بوده، امارم هم چیه؟ ببین حتی صدوق من لم یتغن بالقرآن رو اینطور معنا کرده، یا ببین اون عبارت چیز رو سید مرتضی توی ناصریات رو، یا ببین عبارت فلان عامی رو که شافعی ازش نقل کرده. شیخ ببین همه اینجا گیرن، سنی و شیعی همه رفتن تو اجتهاد، که بعد اگه ای شد بعد بیا حالا که اینطور شد ما اول قواعدمون رو برای که از فرکانس شارع خارج نشیم مثلا دلالت تصوریامون رو سعی کنیم از اون زمان بگیریم که بعد باش فقه الحدیثمون درست بشه، بعد علینا ان تفرعوا میریم سراغ تفریع. فکر میکنم این میتونه یه نقشه
باشه. مرحوم صدوق الان این حدیث رو اینطوری معنا کرده در مقابل با فرق، کلا یک موضوعی که داره یه حکم حرمت باشه رو که منکر که نیست.
نه میخواستم برم سر حیث دلالت تصوری دارم بگم غنا چی شد آخر. انگار یه حدود مشخصی حتی برای صدوق هم نیست
که اینجاها گیر میکنه
مثلا. مثل دم بود که ما گفتیم یا حدود همه دارن، این نه.
یعنی انگار اون قرائنی که همراه با کلام بوده به قول شما اون استاد منتقل میکرد به شاگرد، این شاگرد به شاگرد خوده
اینجا نیومده.
آره چه نکته، با وجود این که آقا میفهمون در دوره امام صادق خیلی کسی رو ابتلا بوده در صورت، چرا این منتقل نشده رسته هم
درست.
آجا دست شما در
سلامت باشی.
دو رکتر با من این سوالی، این که الان بسیاری مثلا این سراغ لسان عرب که مثلا یا 20 سال هفته اندان گشته یه دیگر ایراد دیگر که آقا شما چکار میکنه این سراغ لسان که دیگر متخه، آیا بچهش میتونه همین نکته باشه که از اطالی فرماته که بابا این دنبال مستعمل و فیه شما این ندیم بگیر آقا ندام فقط سه ها و جوهری فقط فلان کتاب موضوع اون لحر متعرض شده دیگه بقیه نشدارن دنبال نه بابا این دنبال مستعمل فیه. این آقا میگه من 20 سال هستم بدین زندگی کرده، خب معلومه اگه کسی فهمیده باشه همین فهمیده دیگه بقیه هیچ. لذا اینجور باشه دیگه خیلی سراغ نمیرم کتاب فلانی ایکس ایگرگ نرو، همین کتاب
دنبال استیناس باید بگردیم.
آره ولو از لسان العرب،
ولو از لسان العرب استیناس حاصل بشه.
یه نکته، نکته بعد این که فرمودید که به اصطلاح ما دنبال این هستیم که ببینیم توی فضای به اصطلاح فرمایش شارع این معنا این چی معنایی داره، دل تصوریش چیه، مستعمل فیه چیه. فرمودیم ما یه حدود معنایی رو با مطالعه و خوانش فرمایشات شارع به دست میاریم. این حدود معنایی حد اکثر یه قدر متیقنی رو برای ما ثابت میکنه
مختلف
چه؟ میخوام بگم یه جاهایی است که نیاز حیث نیاز ما به این بررسی کجاست دقیقا لوای مرزه. اینجا حیثیت نیاز ما که میگیم برای اون برای ولی اونجا که متشخص مثلا مثل ترقصی ویکسی گیره که اینا که قطعا میدونیم ما لبه مرزی، تو لبه مرزی دیگه ممکنه فرمایشات شارع پاسخگو
نباشه. فرمایشات درسته. منم اهم مثال حیزو برای همین زده، حیزو گفتم حدده از اینجا و از اینجا. شارع کثیر ما تو سیستم خودش تحدید رو داره.
جیران هم همینجوری میشه.
جیران هم همین. اتفاقا ما چون از زاویه دید فقه نخوندیم، این حکمامون حکم بلاعل. ما اصلا با زاویه دید کار کنیم، یعنی ببین یه طوری فکر میزه با این جمله رو حاجا موسا فکر کنم گاهی طور میفرمون فهمید، یعنی ما حواسمون هست که اگر قانون گذار باید این طور حرف بزنه، بعد خود شارع حواسش نبوده. گاهی یه جایی شبه استدلال اینطوری از آقای سبحانی هم زیاد فکر میکنم آقای بروجردی این استدلال رو میکرده، یعنی این ترکیب بند بیانی هم. چون واقعا ما الان خودمون میفهمیم بریم تو میدان خیلی جا شارعی کار کرده. اصلا یه پله جلوتر حرف امام استفاده کنم، اینجا امام میگه اصلا جوهره معانی وقتی با زاویه دید به قصه نگاه کنیم انقدر عند المتشرعی زمان شارع واضح بودن که اصلا نمیمودن از اون سوال کنن،
این سوال نقل نشده دلالت بر واضح بودن،
واضح بودن. جاهایی که نقل میشه جاهای حدود، مثل کجا میاد میگه آقا به خدا شستمش نمیره رنگش چیکار کنم، این رو حدود به حضرت که این خون نیست برو نماز تو بخون راحت باش. اصلا خود اونا هم ببین هممون به ما اننا من العقلا، عقلا فابریکشون اینه، جوهره که معلومه کسی سری که درد نمی کنه کسی دستمال نمی بنده معمولا. لذا اصلا اینطوری که بشه با ایزاویه دید روایات اصلا مدلشون سرحداتاست، اومدن مرزا رو معلوم میکنن. اون
سوال هم نیست، یعنی اگر پیغمبر یقین میکرد مخاطبین رو نمیفهمه بس میگفت.
پس خب اینجوری میشه اصلا کلا داستان عوض میشه، یعنی اونا اصلا
نمیگی من اوبرم نیستا. ببین نه اوبرم واقعا ممکنه یه جایی الان موسی قنا آقا چرا راه دور برید میمونه شک در ما، اما میخوام بگم ساعت نگاهیمون چگونه است به فقه. مای مجتهد آقای مجیدی واقعا اجتهادی عینک رو چشم مجتهد، لذا اگر ما این عینک رو رئال نکنیم معلوم نیست تا کجا میریم.
اینجا پس خیلی خانش جناب آقای مددی حفظه الله کنه خیلی قشنگ میشه، کمک میکنه به فهم این مسئله
قریب میشه
که آره اینا رو بچین.
من به نظرم میاد بهترین کاری که ما میتونیم تو این مدل انجام بدیم، اول برای خودمون که تلقیش کنیم، اول یه مقداری مأنوس شدن، یعنی شاید شما بگید من مکاسبو خوندم، نه ممکنه اون موقعی که خوندید اینطوری نخوندید. آره اول مأنوس شدن با شیخ اعظم و بعد کسانی مثل حاج آقا رضای فقیه و بعد کسانی مثل آقای بروجردی، بعد بیایم سراغ این متأخر معاصری. اون جوهره ذهن رو، چون اینا هم شذوذات دارن، بود بحث رجالی که میکردید گاهی اوقات مبدأ قصه گم میشه، چون مبدأ گم میشه توی تیکه افراطی میشیم. بابا ما هم کتاب شناسی قبول داریم اما دیگه اقدم اثر نداره،
ما هم رجال قبول داریم. اما یه قدم اصلا با اون ذهنیت اونا که میام قشنگ یه اتوبانی برامون درست میکنن. بعد واقعا ممکنه اینا ایستگاه های خوبی کنارش تعبیه کرده باشن که قابل استفاده باشه، اما شابیت اونجا تعبیه میشه به نظرم.
مثلا
اگر صلاح بدونید برای فردا، حالا نمیدونم یعنی مدلمون چجوری باشه، این رو شما بفرمایید. من یه مدل به ذهنم میاد که مثلا یه نفر رو مثلا شما انتخاب کنید، یه نفر آقای مجیدی انتخاب کنن، او رو تا آخرشو ببندیم. یه مدلش چی شد؟ مدلش بعد بزنیمش رو برو مدل شیخ یا رو برو مدلی که الان نسبتا تنقیح کردیم.
آقای بروجردی توی موضوعی بحث رو من نگاه
کنم. نه آقای بروجردی مثلا آقای منتظری رو میتونید مثلا ببینید
همین موضوعی بحث.
بله بله تو خود
مکاسبش
تو مکاسب. حالا من میگم مثلا شیخ رو میخواید اول ببندیم، شیخ رو هر دو لازمه ببینید، یعنی یه دور ببند چون شیخ میخوایم همه رو با اون مقایسه کنیم. من ببخشید این دومونیم زنگ زد. پس بفرمایید
فقیر رو با آقای شیخ میشنم شیخ آقای بوده
کردیم. آره اشکال نه خب نه برسید، فقط دو نفر سخت میشه. میگم فردا یه نفر رو بیاریم. الو
ممنون خدا سپاس.
الو الو سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید آقا. بله در محضر شما هستم آقا. سلامت باشید. سلامت باشید. بله 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 سلامت باش. بله بله سلامت باشید. خب عرض کنم به حضر شما، فکر میکنم که حالا من باید ارتجالی مطلب عرض کنم. حاجای ملا زمانی فرمودید اگر اشتباه نکنم، درسته؟ من حاجاها من واقعیتش بذارید خیارسون حاجای حاجای دکتر هاشمی گلپایگان دیروز با من تماس گرفتن و مطلب رو هم فرمایش کردن. اجمالا من هم اجمالا بیعتم رو اعلام کردم در این که اگر هر کاری از دستمون برمیاد، دوستانی رو به کار بگیریم و یه فضایی رو بتونیم رقم بزنیم که این کار جلو بره، بتونیم آره در محضر دوستان باشیم و بتونیم یه کمکی انجام بدیم تو هر قسمتی از این کار و هر گوشه ای از این کار بشه بلند بشه. بله این بله همین عرض میکنم. مشکلی دیگه من تقریبا توافق و بیعتم رو اعلام کردم خدمت آقای دکتر هاشمی گلفایگانی عزیز. سلامت باشید. بله بله همین رو هم به من فرمودن. فرمودن پس یه وقتی رو هماهنگ کنیم که حضوری به یه جنبندی دقیق تری برسیم انشاءالله. تهران باید جلسمون قاعدتا برقرار بشه دیگه. بله سلامت باشید. عرض به محضر شما من واقعیتش دیروز از تهران رسیدم. اینا حاج آقا که به من زنگ زدن آقای دکتر، من در حال بازگشت از تهران بودم. پنجشنبه و جمعه تهران بودم برای چند تا کار و برنامه و شنبه بعد از ظهر بود که برگشتم. فکر میکنم تا آخر هفته نتونم خدمتون برسم. اگر اجازه ای باشه و استعجالی نباشه، البته حاج آقا به من فرمودن ما چون باید سریعتر با حاجای سعیدی اعلام کنیم یه عجله ای داریم، من اگر بشه و استعجال انقدر نباشه
بتونم مثلا برای چهارشنبه بعد از ظهر هماهنگ کنیم محضرتون برسم خیلی عالیه. آره من ببینید حاج آقای ملا زمانی عزیز، من ساعت فکر میکنم حدود 11:30 این تدریسم تمام میشه، یه درس دارم. آره اون بعد نمازم رو تعطیل میکنم بلافاصله بعد نماز، دیگه وضو میگیرم و راه میفتم که نماز رو مثلا تو جاده بخونم انشاءالله. آره ما در محضرتونیم. چشم جان. نه آدرس ندارم، اگر آره آره رو واتساپ اگر لوکیشن رو مرحمت بکنید ممنون میشم. بله بله همین شماره هست آجاها. ممنون و متشکر، ممنون و متشکر. من در محضرتونم. جلسه جان. چشم. جلسه خدا حاجاها هم تشریف دارن دیگه آی دکتر ها؟ آی دکتر هاش؟ آه بله بخوده بله عزیزی تاجستری شما اصل کاری نجام عزیزی ملتمس دعا هستم. یا علی خدا حافظ شما باشه. سلام علیکم خانم شریفی، اگر محدوده زمانی مد نظرتونه و تعداد واحد رو و اگر هم باز متنی به عنوان یا سرفصلی مصوب هست اینا رو هم بفرستید ممنون میشم. سلام سید محمد جان، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. این آقای ملای زمانی همین الان به من زنگ زد. آره ته قصه معلوم شد. آره آقای خدمت شما آرزو.